شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل با info@iran57.com می باشه. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز در خدمت آقای مهندس بهراد نخعی، مهندس اتمی و مسئول اداره در کار اداره نیروگاه‌های اتمی در آمریکا هستم. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردید.
آقای مهندس، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون که محبت فرمودید و من را در برنامه خودتون جا دادید.
خواهش می‌کنم. جناب نخعی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، بحران هسته‌ای و یا به قولی بحران اتمی ایران در شرایطی و در احوالی ناخوشایند قرار گرفته و امکان بروز و امکان جنگ و حمله امریکا به ایرانه. میخواستم در صورت امکان برای شنوندگان عزیز ما از تحلیل ها، تحقیقات و نظرات خودتون رو در این مورد بفرمایید.
قبل از کنم، این برنامه اتمی ایران برنامه جدیدی نیست. این برنامه است که از سال 1956 آغاز شده. در سال 1957 مرکز اتمی تحت نظر سنتو که یک قراردادی بود بین پاکستان و ایران و ترکیه و عراق، این مقر در بغداد بود و در سال 1957 به تهران منتقل شد و از همون موقع با کمک امریکا ریاکتوری در دانشگاه ساخته شد و بعدم با کمک امریکا برنامه اتمی ایران پیش رفت تا به جایی که در دهه 70 ایران حتی امریکا حتی میخواست که مقداری پلوتونیوم که در اون موقع به جز مصرف اسلحه مصرف اتمی نداشت در ایران ذخیره بکنه، به ایران میخواست غنی‌سازی بده و به مراتب به ایران پیشنهاد کرده بود که برای آینده ایران مجبوره که از نیروی اتمی استفاده کنه و الا به مخمصه خواهد افتاد. اگر این حرف در دهه 70 که جمعیت زیر 30 میلیون نفر بودند صدق میکرد، امروز که جمعیت گزافه بر 68 میلیون نفره بیشتر صدق میکنه. در همون موقع رقابت شدیدی بود که چه کسی به ایران ریاکتور بفروشه، نیروگاه اتمی بفروشه. حتی پیش بینی شده بود که در ایران 23 هزار مگاوات الکتریک نیروی تولید برق از راه نیروی اتمی بشه، یعنی معادل 23 نیروگاه اتمی. در اوائل سنه دهه 70 ایران با زیمنس آلمان قراردادی امضا کردند که دو ریاکتور بسازند در بوشهر و پول اون رو پیش پرداخت کرد ایران و اینها شروع کردن به ساختن اون. از اونجایی که شما موقعی میتونید نیروگاه اتمی داشته باشید که تمام اجزای اون رو هم خودتون کنترل بکنید، ایران چون در اون موقع غنی سازی نداشتیم ما و تواناییشو نداشتیم، در سال 74 $1 بیلیون به سازمان انرژی اتمی فرانسه داد برای 10% شرکت در یورودیف که مرکز غنی سازی و ساختن سوز فرانسه بود.
بله.
در اروپا با حفظ این حق که بتونه این رو از 10% به 15% برسونه. وقتی انقلاب شد و جنگ آغاز شد، به فشار غرب، سیمنز از تمام کردن این نیروگاه ها عقب نشینی کرد و حاضرم نشد پولی که ما پرداخت کردیم و ما پس بدیم. یورودیف نذاشت ایران سهمش رو بفروشه و دادگاه های فرانسه هم رأی دادن که الزامی نداره اجباری نداره یک بیلیون دلار رو به ایران برگردونیم. در حقیقت در این میان 2 بیلیون دلار پول ما در غرب موند. ما از سال 79 یعنی از زمان انقلاب و بعد از اینکه روابط با امریکا قطع شد، امریکا منع کرد و نگذاشت که هیچ نوعی مراکز تولید نفت و استخراج نفت و تمام چیزها که مربوط رفته نفت پیشرفت بکنه، یعنی منعی بود برای فروش لوازم لازم. یعنی ما صنعت نفتمون الان به طور متوسط در حدود 27 سال عقبه، شاید هم بیشتر، من که یه مقدار از اونی هم که داشتیم از بین رفته. ولی در از این مدت جمعیت ما بالا رفته به طوری که الان 60% از جمعیت ایران زیر سن 40 دارن و حدود 27% زیر سن 15. استفاده برقمون زیاد شده و اگر ما بخوایم از زیر یوغ نفت بیرون بیایم، باید راهی پیدا بکنیم که اگر یک قطره هم نفت از زیر زمین بیرون نیاوردیم به ما ضرری نزنیم. برای این ما احتیاج به یک راه، یک انرژی داریم و الان وقتی به دنیا نگاه بکنید به گزینه‌های مختلف انرژی نگاه کنید، هیچ نیرویی قابل مقابله با نیروی اتمی از نظر ایمنی، از نظر صرفه‌جویی، از نظر محیط زیست و از نظر تأمین مایحتاج نیست. رو این هست از چند سال پیش اینا شروع کردن در ایران که نسبت به گسترش این برنامه اقدام بکنن، ولی در هر قدمی که ما در این راه پیش رفتیم غرب برای ما ایجاد اشکال کرد. طبق قانون NPT و قوانین بین المللی، سازمان انرژی اتمی موظف بود که در این مراحل به ما کمک کنه. از سال 1980 تا کمکش رو به ما قطع کرد. ما از نظر نفت کمک نمیتونستیم بگیریم، از نظر انرژی هم کمک نمیتونستیم بگیریم. در نتیجه به این فکر آمدیم که خودمون باید خودکفا بشیم، برای اینکه قضایای 60 سال گذشته به ما ثابت کرده که ما به هیچ کشور غربی نمیتونیم اعتماد کنیم. در هر موقعی که ما هر جوری با اینها کار کردیم و راه آمدیم، اینها از پشت به ما خنجر زدن و فقط و فقط منافع خودشون در میان بوده و ذره‌ای به منافع ما فکر نکردن، یعنی به 10 به 1 هم فکر نکردن. روی این اصیلان با مقدوراتی که داشت خودش رو به جایی رسونده که تونسته خیلی از این کارا رو بکنه. خیلی از این تحقیقات دوره مربوط به تولید انرژی هسته‌ای رو خودشون انجام بدن. الان در حدود گزافه بر 2500 مهندس و دانشمند در این قسمت در این کار میکنه با سن متوسط زیر 30 سال. حالا هر چقدر غرب بخواد این رو از ما بگیره، مگر اینکه جنایت دست جمعی بکنه و تمام اینها رو بکشه، اون معلومات رو از ما نمیتونن بگیرند، دلیلی هم نداره بگیرند. شما الان وقتی به دنیا نگاه بکنید میبینید که الان جمعیت دنیا حدود 6 میلیارده. تخمینی زده شده که تا سال 2030 این جمعیت گزافه بر 9 میلیارد خواهد بود، یعنی حدود 50% بیشتر خواهد شد. امروز مصرف نیروی دنیا 11 میلیارد تن معادل نفته. اگر به همین نسبت شما بخواید مصرف را نگه دارید، به همین مقدار تا 2030 یعنی 25 سال آینده باید 50% نیروی بیشتر تولید بکنید، یعنی بالغ بر 17 میلیارد تن معادل نفت. ظرفیتی غیر اتمی در دنیا برای بازگوی این نیرو وجود نداره امروز. تازه این با توجه به اینه که چین الان کمتر از 10% مصرف برق غرب رو داره. این جمعیت اگر به همین طریقی که پیش میره به صنعتی شدن و جلو بره، مصرف اونها شروع کنه به بالا رفتن، مقدار مصرفشون فوراً از مصرفی که الان قدر داره میکنه بیشتر خواهد شد. همچنین هند. این دو مملکت بیش از تقریب یک سوم جمعیت دنیا رو دارن و هر دو دارن رشد اقتصادی در راه پیشرفت و رشد اقتصادی هستن و رشد صنعتی، و برای صنعت اولین چیزی که احتیاج هست یعنی موتور رشد صنعتی نیروه. در نتیجه این ستیزه‌جویی که غرب با ما کرده و با قانون چکنین بین المللی که می کنه، چه برنده بشه چه بازنده بشه، یعنی چه موفق بشه و چه موفق نشه، برای دنیا باخته. و من نمیدونم اصلا چه حسابی به این راه به پیش میره. اگر موفق بشه به اینجا میرسه که قانون و قرارداد در دنیا دارای هیچ ارزش دیگه نیست. یعنی الان که میبینید در سازمان ملل 5 کشور نشستن و میخوان تصمیم بگیرن، جزو شورای امنیت هستن به اضافه آلمان که میشه 6 تا، اون 5 کشور در عرض 25 سال گذشته تمام قوانین NPT رو شکستن. ایران تمام قوانین NPT رو اطاعت کرده، هیچ کدام از اون قوانین رو تالا نشکسته. اگر بخواید ببینین الان ما در چه موقعیت سیاسی دنیا قرار داریم، 5 کشوری که قوانین رو شکستند میخوان برای کشوری که هیچ یک از این قوانین رو نشکسته تصمیم بگیرند و قضاوت بکنند، و دائم شمشیر کشیه که اگر اونچه که ما میگیم تو نکنی جنگ میکنی. با توجه به اینکه هر نوع جنگی بر علیه ایران امروز جنگ اتمی خواهد بود، چه با سلاح اتمی بزنند چه با سلاح غیر اتمی، برای اینکه هدف در اینه که برن مراکز اتمی ما رو بزنن و در مراکز اتمی ما مواد اتمی هست و مواد رادیواکتیو هست. حالا چه این مواد رادیواکتیو از هواپیما بیفته و چه روی زمین باشه اون رو پخشش بکنین، نتیجه هر دو یکی خواهد بود. در نتیجه جنگ اتمیه و طبق قانون بین المللی هیچ کشوری که دارای سلاح اتمیه حق تجاوز به یک کشوری که دارای سلاح اتمی نیست با سلاح اتمی ممنوعه، حق این کار رو نداره و این قابل ارجاع به دادگاه بین المللیه. هم آقای شیراک این تهدید رو به ما کردن وقتی که ایستادن گفتن ما اگر بر علیه ما عملیات بشه ما با اتم جواب میدیم، حالا منظورشون کی بوده و هر کی باشه، هم در اینجا که حتی به فکر این هستن که به ایران جنگ بشه. در صورتی کار عاقلانه بود که به طور کلی بگن به معاهده بین المللی و خواست بین المللی و خواست جهان که این قانون را سازمان ملل گذراندند ما اطاعت میکنیم و حمله نظامی به ایران نمیکنیم و سعی میکنیم مسئله رو با گفتگو حل کنیم، با توجه به اینی که با تمام تخمیم هایی که زدن این بازدهی زودتر از 10 سال دیگه برای ایران نخواهد داشت. برای کسانی که در شک کند، چه از این رژیم خوششون بیاد چه از این رژیم متنفر باشند، این برنامه اتمی ایران برای 20 سال آینده است و برای جوانهای آینده ایرانی. ربطی به این رژیم کنونی نداره. این جوان ها هستند که دوره آینده و مملکت رو اداره خواهند کرد، این جوانان هستند که باید امید و آیندهی برای اونها باشه، باید برای اونها صنعتی باشه، برای اینکه بشه صنعت و آیندهی برای اونها باشه باید انرژی باشه که بدون اون صنعت رو بگردونه. در نتیجه به خاطر همین هم است که شما میبینید که از تمام گروه های مختلف به غیر از گروه تروریستی بقیه گروه های ایرانی که به ایران علاقه دارند و دشمن ایران نیستند همه مخالف جنگن و کسی مخالفی که ایران دستیابی به این نیروی اتمی داشته باشه نیست. من جمله اگر چند روزی پیشونه حتی آقای اردشیر زاهدی هم یک مقاله نوشته بودن که این حق مسلم ایرانه که نیروی اتمی داشته باشه. ولی حالا اگر به روند زورگویی پیش بخوایم بریم اون یه مسئله دیگه است. هدف در ارجاع پرونده ایران از طرف سازمان انرژی اتمی به شورای امنیت و فشار زیاد در این بود که وقتی میاد به سازمان به شورای امنیت و با فشار جنگ بالاخره بقیه قبول بکنن که یک تبصره به این NPT اضافه بشه، بدین معنی که کسانی کشورهایی که تا الان غنی‌سازی ندارند من بعد نتونن از این ماده NPT استفاده کنن و غنی‌سازی داشته باشن. ایران که یک ماه حدود یک ماهی پیش اعلان کرد که ما غنی سازی کردیم، این پیش دستی رو کرد و الان دیگه این هدف معنی نداره. در نتیجه وجود این پرونده در شورای امنیت باعث قانون شکنی بین المللی میشه و باعث عدم احترام به قانون میشه، در زمانی که اگر واقعا احتیاج باشه وقتی که کسی به اون احترامی نخواهد گذاشت. این باید برگرده به سازمان انرژی اتمی و با شرایطی در اون بذارن که برن بازرسی دائم باشه. ایران تا الان از هر کشور دیگه در دنیا بیشتر از طرف سازمان انرژی اتمی بازرسی شده، بیش از 2000 روز از مراکز ما بازرسی کردن، با اینکه ما قرارداد الحاقی رو هنوز از طرف مجلس امضا نشده ولی عملا به اون عمل کردیم و بیش از 20 بار با اعلان فقط 2 ساعت قبل آمدن و اینها تمام مراکز ما رو گشتن، حتی مراکز نظامی که از نظر MTD اجباری ما نداشتیم اینها به اونها دست پیدا داشته باشن، ولی ایران اجازه داده. در بسیاری قسمت های دیگه تا الان 5000 مدرک اینها خواستن و پرونده خواستن ایران همینطور در اختیارشون گذاشته. یعنی اگر من در اونجا کاری بودم به این راحتی اینقدر مدرک و اینقدر وسایل بی خود در اختیار سازمان انرژی اتمی نمیذاشتم. یعنی ما بیش از اون حدی که باید کردن و شاید خود این برای اینکه هر نوع شبهه‌ای رو ببرن خود این شاید در بعضی وقتا باعث شک بشه که باید یه چیزی باشه که اینا اینقدر راحت مدارک میذارن. در صورتی که اگر سازمان انرژی اتمی بعد از 2000 روز حتی یک سطحی هم پیدا نکرده باید تقریبا قبول کرد که نیست. نه اینکه ممکنه در اونجا غنی‌سازی نکنن، حتما میکنن، الان هم پیشرفته، ولی این غنی‌سازی تا بخواد به جایی برسه که بتونه حتی برای غنی‌سازی قابل استفاده برای نیروگاه اتمی باشه سالها طول داره. گفتنش خیلی آسونه ولی عملنش خیلی مشکله. در نتیجه این داد و بیداد زیادیه و خیلی خطرناکه. جنگ جهانی دوم سر مسئله بسیار بسیار کوچکتر از این شروع شد و این اگر یک خورده فشار بیاره و یک تیر به خطا رها بشه ممکنه باعث جنگ جهانی سوم بشه. به گفته یکی از صاحب نظران امریکایی که از اعضای شورای امنیت امریکا بوده میگفت چیزی به نام اون چیزی که اینجا میگن استراتژیک استرایک یا یه حمله یا دو حمله یا سه تا حمله به این ور اون ور زمین وجود نداره. آنی که اولین هواپیما بزنه این میشه جنگ باز و باید 20 تا 30 سال در نظر داشته باشین که این جنگ ادامه خواهد داشت و دامنه این جنگ رو هم به هیچ وجه نمیشه پیش بینی کرد.
بله.
بله. این مسئله کل اتمی ما هست در اونجا. اتفاقا از وقتی حساب بکنید که برای هیچ کس این نباید شبهه‌ای باشه که اشکالات خیلی زیادی ما داریم در ایران.
بله.
یه چیز خیلی ساده ایه میدونم ولی اگر یک کار رو بگین بخواین انگوش بزنین بگین یک کار درست دارن میکنن همین کار برای تامین آینده ای ما. و اینکه ما با 40 تا 50 سال دیگه بیشتر نفت نداریم و اگر به همین ترتیب پیش بریم الان روزی 1.5 حدود 1.5 یا نزدیک به 2 میلیون بشکه مصرف داخلمون میشه. به این وسیله پیش بریم تا چند سال دیگه هرچی نفت استخراج کنیم باید در داخل استفاده بکنیم.
بله.
بله. در صورت یک حرکت بی‌معنی که انجام داره میشه و قدرت نمایی بی جاییه که به نظر من عواقب خوشی نداره.
بله. منظورتون از طرف غربه؟
از طرف غرب. بله.
خیلی ممنون آقای مهندس. اجازه بدین که من چند تا سوال بکنم برای اینکه من با در مورد بعضی از این بسترهایی که شما نظراتون رو مطرح فرمودین برام سوال برانگیز است. از جمله اینکه اجازه فرمایید اول این سوال رو مطرح بکنم که با توجه به این واقعیت که فرمایشات شما به خوبی روشنه و الان بیشتر و بیشتر داریم بهش پی میبریم این است که غرب و به خصوص آمریکا از موضع زورگویی نمیخواد بذاره ایران به انرژی هسته‌ای دست پیدا بکنه. من این فرض رو فکر میکنم الان کم و بیش اکثرمون بهش واقفیم.
نه فقط به این، به بقیه چیزا. شما ببینین آقای خاتمی که به فرانسه رفتن فرانسه گفت من 10 هواپیما به شما میفروشم ایرباس.
بله.
ایرباس که میدونیم هواپیمای مسافرتی هیچ، فقط به خاطر مردمی، یعنی هیچ منفعت
نظامی نداره.
نظامی نداره، هیچی نمیتونیم بگیم این کار به خاطر دولت کردن. نه، فقط به خاطر مردم. من که دائم میبینم که مردم میفتن از بین میرن. هنوز جوهر امضا خوش نشده بود که امریکا مخالفت کرد.
بله.
گفتن موتور اینو جنرال الکتریک میسازه و این جزء محرومیته.
بله.
گفتن خیلی خوب. امریکا ایران رفت با رویس رویس قرار بست که هواپیما که موتور رویس رویس بگیره. قرارداد که اونجا تموم شد اینا از این بعد دوباره امریکا جلوش گرفت. یک قسمتی از ساختمان این موتور از یک حق ثبت امریکایی استفاده میکنه، ما از اون استفاده میکنیم و نمیذاریم به فروش بریم.
بله.
یعنی هر نوع صنعت و هر نوع پیشرفتی، شما یکی همین چند روز پیش یکی از دوستان ما که اینجا آنتروپولوژی میخونه، یکی از اچه ها میگفت که این میخواست بره به ایران، نذاشتن بره. گفتن این کامپیوتری که میخوای ببری ایران دارای چیزهایی در اون هست، فایلای تو که در این هست، حق بردن به ایران نداری.